صادق شریفتون شدم، ترابی هستم، خبرنگار روزنامه سپهر غرب. ما سوژه رو در حوزه آب داریم دنبال میکنیم. مزاحمتون شدم ببینم امکان گفتگو در این ارتباط وجود داره و اون بحث در واقع تبیین بازچرخانی آب و الزامات اون هست. اگر امکانش وجود داشته باشه چند دقیقه از تخصص شما در این ارتباط در واقع استفاده بکنیم.
من واقعیتش تو حالا بحث بازچرخانی که من اطلاعات و تخصص ندارم، ولی یک مقدار تو بحث استفاده از آب باران کار کردیم توی حالا هم ساختمون و هم فضای سبز.
بسیار عالی. در همین ارتباط در واقع استاد، اگر امکانش وجود داشته باشه، با توجه به اینکه ما در واقع طی چند سال اخیر و در واقع همواره کشور ما با تنش آبی مواجه هست، یقینا استفاده و بهره برداری از در واقع آبهای سطحی به ویژه آبهای حاصل از بارندگی ها یکی از در واقع منابعی هست که میشه با مدیریت درست باز بنا به تخصصی که شما دارید در این ارتباط بیشتر تبیین میفرمایید مورد استفاده قرار بگیره. اگر امکان وجود داشته باشه در این ارتباط هم بتونیم صحبت بکنیم، مسئله مهمی هست. هستم خدمتتون استاد، بفرمایید.
خب من چی باید بگم، از کجا بگم، چون تلفنی
بزرگوارید
یه مقدار مشکلی
بزرگوارید
پیدا شد.
استاد، ما در واقع من از همدان خدمت شما در واقع تماس میگیرم. ما طی چند سال اخیر در رغم ظرفیت هایی که در حوزه آبهای زیرزمینی داشتیم، بنا به بهره برداری های نادرست دچار تنش آبی شدیم و همواره بحث تامین آب یکی از مسائلی هست که از اهمیت برخورداره. یکی از راهکارها همونطور که شما هم فرمودید بحث مدیریت آبهای حاصل از بارندگی ها هست. اصلا چطور میشه این بحث رو در واقع مدیریت کرد؟ این امکان وجود داره در کشور ما؟ شرایط به چه نحوی هست و در واقع موانع پیش روی ما برای مدیریت این فضا چی هست؟ هستم خدمتتون، بفرمایید.
ما تو بحث حالا آبهای ناشی از بارندگی
بله،
معمولا در شهرها به خصوص به دلیل توسعه سطوح نفوذناپذیر، حالا قبلا زمین طبیعی بوده، الان ساختمون شده، خیابون شده، توسعه شهرها
بله
و توی سطوح نفوذناپذیر خب ضریب روانا معمولا افزایش پیدا میکنه و از اون حدی که قبلا بوده که آب به زمین نفوذ میکرده الان دیگه نفوذ نمیکنه و آب جاری میشه و برش یک سری انهاری برای زهکشی اینا پیش بینی میشه که جمع میشه، منتقل میشه به رودخونه ها و یک سری جاها هم ممکنه که سبب آب گرفتگی بشه و ایجاد مشکلاتی. در هر صورت چه این انهار پیش بینی شده باشه چه نشده باشه، به لحاظ آلودگی هایی که در سطح خیابون ها وجود داره این آب آلوده میشه و بعد که میره با آبهای سطحی تبدیل میشه، حالا وارد رودخونه میشه یا تغذیه آبهای زیرزمینی، در صورت یک منشأ آلودگی هم هست، آبی که از سطح خیابون ها و پشت بوم ها راه میفته.
بله،
ما در بحث استفاده از آب بارون بهترین کار رو استفاده در منشأ یا نزدیک منشأ بارندگی میدونیم، یعنی همون جایی که بارون میباره و در ابتدا تبدیل به روانآب میشه بتونیم این استفاده رو انجام بدیم. که یکی از استفاده ها خب بحث استفاده از آب بارون پشت بوم ساختمان ها هست که این آب رو میشه جمع‌آوری کرد، تو مخازنی ذخیره کرد و بعد برای فضای سبز داخل ساختمون، برای فلاش تانک ها، حالا اگه ترکیب بشه با اون بحث بازچرخانی، حالا یه بخشی از آب آشپزخونه و اینا که تمیز هست که باز بهترم هست.
بله،
که ما در مشهد نمونه این رو اجرا کردیم در ساختمان اداری مرکز سیقات جهاد کشاورزی اجرا کردیم سال 88 و این سالها استفاده میشه برای فلاشتانک های این ساختمان. در
بله،
من خودم در ساختمان مسکونی خودم هم اجرا کردم این سیستم رو، استفاده میکنیم هم برای فلاش تانک هم برای حالا آبیاری باغچه ای که داریم یا شستشوی ماشین و حیات و به عنوان الگو سازی به حساب. خب ما انجمنی هم داریم، انجمن علمی سطوح آبگیر باران، که مدت هاست که پیگیر بودیم که این رو بتونیم وارد آیین‌نامه های ساختمانی بکنیم که هنوز که موفق نشدیم. یعنی جلساتی داشتیم با سازمان نظام مهندسی، پیگیری هایی از کانال مجلس داشتیم که طرحهایی تصویب بشه به حساب و این به صورت اجبار گنجانده بشه، حالا چه در ساختمان های مسکونی چه در ساختمان های اداری بزرگ. این یکی از گزینه هاست که خب بخصوص برای جاهایی که حالا ما در مشهد که خب بارندگی کم هست،
بله،
و با توجه به قیمت ارزون آبی که حالا به نسبت قیمت آب شرب ارزون هست، شاید در ابتدا توجیه اقتصادی این کار نداشته باشه، ولی ما در شهرهای پربارون بخصوص شمال و غرب کشور این زمینه هست که بخشی از آب مورد نیاز ساختمان ها به این طریق استفاده بشه،
بله،
تأمین بشه. یه بحث دیگه هم که ما داریم توی سطح شهرها، خب یه بخش عمده ای از آبهای زیرزمینی یا حالا آبهای سطحی صرف آبیاری فضای سبز شهر میشه.
بله،
در سطح شهر خب خیابون هست، آسفالت خیابون ها سطوح نفوذناپذیر زیادی هست که بعضا توپوگرافی اجازه میده که این آبی که جاری میشه بعد از بارندگی در سطح خیابون ها ما جمع آوری بکنیم، ذخیره بکنیم و در یک سری فصولی که نیاز به آبیاری هست برای آبیاری فضای سبز همون محدوده استفاده بکنیم. ما این کار رو در سال 86 با همکاری شهرداری مشهد در محوطه باز مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی اجرا کردیم. یه سطح 2 هکتاری آسفالت خیابون و پارکینگ سطوح آسفالت این محوطه است که شیبدار هست. آبش قبلا وارد جدول های کنار خیابون می شود و می رفت به حساب از سر خارج می شود. این در همون منشأ که محل بارش هست ما ذخیره می کنیم. یک مخزن به روش آب انبارهای سنتی درست کردیم، 1200 متر مکعب آب میاد ذخیره میشه و بعد ایستگاه پمپاژی پیش بینی شده و برای آبیاری این فضای 2 هکتاری که داریم، ما فضای سبز 2 هکتاری که داریم در تابستون استفاده میشه که ما از سال 86 این رو اجرا کردیم و همین امسال هم آبگیری کرده و تا همین تاریخ الان پر هست. یعنی این 1200 متر مکعب در همین بارندگی اسفند و اوایل فروردین مشهد پر شد و ما خوب تابستون این رو، حالا بهار و تابستون، بخش عمده فضای سبز اینجا رو جوابگو هست.
درسته.
دانشگاه گرگان هم شبیه این رو حالا اجرا کردن در یه با سطح کمتری. اینا نمونه کارهایی است که میشه انجام داد، بالاخره بخشی از فشار بر آبهای زیرزمینی رو کم کرد.
بله جناب عباسی،
کلیاتی بود که حالا میشه.
بله جناب عباسی، در حال حاضر در شهرهای ما به نظرتون موانع پیش روی استفاده از این روش های نوین چی هست و در این حال اون الزاماتی که در واقع لازم هست این اتفاق بیفته چیه؟ مثلا ما در شهری مثل همدان در برخی مواقع در پی بارندگی ها، ما چون در واقع زیر شهرمون قنواتی هم وجود داره، برخی از خانه ها قنوات رو هم مثلا لوله کشی کردن، زه کشی میکنن و آب حاصل رو در واقع بحث مدیریتی وجود نداره، متاسفانه رها میکنن در خیابان ها. آیا این امکان در واقع بهره مندی از این فضایی که شما اشاره کردید برای جمع آوری آب و قنات ها هم وجود داره یا خیر؟
خب دیگه حالا قطعا که وجود داره، حالا هر منطقه مطالعه خاص خودشون میخواد، به هر شکل باید با توجه به شیب منطقه، با توجه به فضای فیزیکی که وجود داره باید بررسی بشه که آیا این امکان وجود داره یا نه، نیاز به بررسی داره. ولی موانعش به نظر من سه تا مانع اصلی تا الان میشه به حساب براش برش مورد. یکی بحث هزینه ها هست و مشوق هایی که میشه پیش بینی کرد که مردم تشویق بشن برای حالا یک سری مشوق ها، یک سری معافیت ها میشه پیش بینی کرد که حالا چه مردم چه اون سیستم شهرداری، هر یه قسمت هایی رو شهرداری خوب در سطح شهرها باید کار بکنه، یه سری مردم باید بیان وارد عمل بشن، یه سری ادارات بزرگ هست که الزام به انجام این کار بشن، که بحث هزینه های این هست که به نسبت میگم آب شرب و حالا آب زیرزمینی الان در حال حاضر یه مقدار هزینه هاش بیشتر هست، باید یه سری مسابقه ها پیش بینی بشه. یکی بحث آگاهی رسانی و ترویج این قضیه هست که کم کار شده روی این قضیه، خب میتونه صدا و سیما مؤثر باشه، برنامه هایی تهیه بشه، فیلم هایی تهیه بشه. و سوم هم الزامات هست، الزاماتی که حالا میگم ما الان شاید از سال 87-8 پیگیر این قضیه هستیم که این رو حداقل بیاریم مثل یک سری الزاماتی که هست در نظام مهندسی بیاریم گنجونده بشه، حالا حداقلش ساختمان‌های اداری بزرگ،
بله،
یا مجتمع‌های بزرگ که الزام مثلا وجود داشته باشه که بیان بسازن، اونایی که حداقل فضاش وجود فضاشو دارن برای آب فضای سبزشون استفاده بکنن، برای همین بحث فلاش تانک و مصارف غیر شرب استفاده بکنن. این رو همین الان هم ما داریم پیگیری میکنیم با یکی از نماینده های مجلس، آقای دکتر نادرگلی ابراهیمی که نماینده عراق است،
بله،
و از همکاران خود ما بوده، همکاران به حساب تحقیقات جهاد کشاورزی، الان داریم پیگیر هستیم و جلو میبریم که بیاد و به صورت آیین‌نامه و بخشنامه وارد به عنوان الزام قانونی وارد بشه، ولی خب زمان میبره هر شکل.
بسیار عالی، بسیار عالی. جناب عباسی، آیا در واقع برآورد اقتصادی برای این فضا داشتید که مثلا استفاده از این آبها چقدر صرفه جویی کرده، هم به لحاظ محیط زیستی در برداشت از آبهای زیرزمینی، هم به لحاظ اقتصادی اگر برآوردی صورت پذیرفته یا خیر؟
ما این طرحی که گفتم اجرا کردیم، به خصوص این طرحی که برای فضای سبز سال 86 اجرا کردیم، این یک طرح تحقیقاتی بود که با سرمایه گذاری شهرداری انجام شد و خب مجری مرکز تحقیقات بود. این رو یک بخش، یکی از پروژه های تحقیقاتی ما بحث اقتصادی قضیه بود که
بلد.
در جایی مثل شهر مشهد که میگن بارندگی کم هست و به ظاهر توجیه اقتصادی نداره، ولی بازگشت سرمایه این طرح، حالا چون ما مخازنی ساختیم، مخازن به حساب آجر و ملات گفتم به سبک قدیم
قدیم،
زیر
بله،
زمین ساختیم 1200 متر مکعب، خب خیلی حجم زیادیه، میشه 1,200,000 لیتر،
بله،
و یه بازگشت سرمایه حدود 10 سال، یعنی این الان دیگه صفر شده به عبارتی، اگه ما سرمایه گذاری هم کردیم الان این سرمایه گذاری دیگه برگشته به سیستم، و از این به بعد هم که داره کارایی میکنه، چون این سالیان سال، شاید 100 سال 200 سال رسوبی هم نداره، آب پاکیزه میاد، همین ابتدای بارندگی آب پاکیزه میاد ذخیره میشه و استفاده میشه، شاید هنوز صدها سال دیگه هم اگر فقط مراقبت بکنیم که تخریبش نکنن، به قول من روی چیزی اتفاق خاصی براش نیفته، میتونه این کارایی داشته باشه.
بله، بسیار عالی.
آره، این حالا پروژه اقتصادی بوده، پروژه‌ای بوده که اون بخش اقتصادیش هم انجام شده. توی پروژه های پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری گزارشاتش هم هست.
بله.
معمولا دیگه حالا میگم تو شهرهای بزرگتر مثل شاید مثلا شمال و گرگان و غرب کشور، شمال غرب کشور، این بازگشت سرمایه شاید در 5 سال هم بخواد قابل انجام باشه.
بسیار عالی، دست شما درد نکنه استاد، ممنونم از توضیحات خوبی که
داشتید.
من
فقط شما
جا. ترابی
بفرمایید.
هستم، روزنامه
آنه
سپهر
ترابی.
غرب. بله
خب
استاد،
این
کامل
ما رو
خودتون رو معرفی بفرمایید.
از کجا ما رو شناختید؟ خب ما از
بزرگوارید شما. من در
تلفن
واقع
ما رو از
گروهی
کجا؟
رو داریم، گروه خبرنگاران
بله
از متخصصین، در واقع اسامی متخصصین و شماره های تلفن همراهشون هست و در واقع ما از اونجا برداشتم شماره تلفن شما رو به عنوان در واقع مهندس عمران و هیدرولیک، درسته؟
بله بله
بله. حالا شما خودتون کامل معرفی بفرمایید، یه وقت من در عنوانتون اشتباه نداشته باشم.
من عباسی هستم، عضو هیئت علمیه مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی.
بله.
خب تخصصم دکترای عمران گرایش آب رو
بله.
دارم، 30 سال سابقه دارم، به قول معروف دانشیار این مرکز هستیم
بله.
و سابقه کاریمونم حالا تو بحث رودخانه و سیل و همین بحث استحصال آب باران و این قضايا هست.
بسیار عالی، خدا حفظتون بکنه.
سلامت
خیلی
باشید دوستان.
متشکرم، ببخشید اذیتتون
خواهش
کردیم.
میکنم.
سلامت
سلامت
باشید
باشید.
انشاءالله. خدا
متشکرم.
نگهدار شما باشه.
سلامت
خدا
باشید.
حافظ.
خدا
خدا
حافظ.
حافظ.